کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. صفحه 426، یک شنبه 16 دسامبر. رایس امروز سر کار نرفت. در واقع تمام آخر هفته رو سر کار نرفت. اینطور که معلوم بود صبح جمعه محل کارش رو ترک کرده و با هتلی که در اون اقامت داشت تسویه حساب کرده بود و دیگه کسی اون رو ندیده بود. باید چنین اتفاقی رو پیش بینی می کردم. به هر حال من از اون خواستم که اینجا رو ترک کنه. پس چرا با رفتن اون احساس میکردم چیز با ارزشی رو از دست دادم؟ چرا چشمانم هنوز به دنبال اون میگشت؟ تری از خشم به خود میپیچید. در دنیای تری ترک ناگهانی کار شرم‌آور و فریبامیز بود و واضح بود که او هیچ عذری را نمیپذیرفت. موضوع چک هم مطرح بود. معلوم نبود چک تری نقد شده یا نه. آخر هفته تیری رو ندیدم. میگفت وقتی شنبه شب به خونه رفته تا سری به اونجا بزنه با مشکلاتی مواجه شده. او اشاره‌ای گذرا به غیبت راکس کرد و من جرأت نکردم جزئیات بیشتری از ماجرا رو از اون بپرسم. امروز تقریبا شب شده بود که تیری به مغازه اومد و همه چیز رو برایم تعریف کرد. سوزی میخواست مغازه رو تعطیل کنه. روزت پازل بازی میکرد. او سعی نمیکرد تکه های درست رو کنار هم قرار بده، بلکه به نظر میرسید از گذاشتن تکه های نامرتبط در کنار هم دیگه لذت میبره. و من آخرین سری ترافل های گیلاسی رو درست میکردم که تیری وارد مغازه شد. واضح بود که عصبیه. چهرش از فرط خشم گلگون شده بود و چیزی نمونده بود منفجر بشه. اون گفت میدونستم این مرد یه ریگی به کفششه. این مردم همشون شبیه همن. همشون بی خانمون رو دوز و ولگردن. میدونم اون دوست شماست. اما حتی تو هم نباید از این کار اون چشم پوشی کنی. اون بدون هیچ حرفی کارش رو ترک کرده. تمام برنامه های من رو به هم ریخته. من بابت این کار ازش خسارت میگیرم. شرط میبندم این حرومزاده ی الکلی تمام پولی رو که بهش دادم و تو قمار باخته. برای شکلات داغ ریختم و گفتم تیری، خواهش میکنم آروم باش. اما غیر ممکن بود آروم بگیره. راکس بی دلیل کارش رو رها کرده بود. البته اونها کاملا با هم تفاوت داشتن. تیری مرد سرسختی بود که در تمام عمرش هرگز خارج از پاریس زندگی نکرده بود و نارضایتی او از مجرد موندن زنان مطلق و علاقه وافرش به غذاهای بیگانه همواره متعجبم میکرد. حتی حالا اون چطور از زندگی تو سر در آورده؟ تو چطور تونستی با اون دوست باشی؟ این به مدت‌ها قبل برمیگرده. شما عاشق هم بودی درسته؟ تیری خواهش میکنم حقیقتو به من بگو. دستانم به لرز افتاد. خشم تمام وجودم رو در نوردید. بیدرنگ گفتم اگه بگم آره چی کار میکنی؟ این کلمات به ظاهر ساده بود اما خطرناک بودن. اون ناگهان با چهره ای کبود از خشم به من خیره شد و دریافتم او برای بروز حسادتش و ترس از پیشرفت ناگهانی ما در شکلات فروشی دنبال بهانه می‌گرده. بار دیگر با صدایی لرزان گفت حقیقت رو به من بگویان. محض رضای خدا من مدت هاست به تو علاقه مندم. من حتی تو رو نمی‌شناختم اما بهت اعتماد کردم. به تو و بچه هات. تا حالا شنیدی از چیزی شکایت کنم؟ حتی از اون بچه یه بد اخلاق عقب موندهت؟ ناگهان حرفش را قطع کرد. مستقیم به چشمانش زل زدم. سرانجام او بر همه چیز خط بطلان کشید. روزت از پازلی که مشغول بازی با آن بود سر بلند کرد. چراغ بالای سرمان سوسو زد. ظرف‌های پلاستیکی که برای تهیه بیسکویت از اونها استفاده می کردم شروع به لرزیدن کرد. گویی قطاری در حال عبور از اینجا بود. تری همچون فروشنده دوره گردی که منتظر فرصتی است تا با هر ترفندی معامله با مشتریش را از دست ندهد گفت: یان متاسفم، خیلی متاسفم. اما خسارت وارد شدید بود. خانه‌ای که با آن دقت و تلاش ساخته شده بود تنها با کلامی ویران شد و حالا می توانستم ببینم که تا کنون از چه چیزهای غافل ماندم. برای نخستین بار تری را دیدم. قبلا فقط عیب‌های کوچکش را می‌دیدم. نگاه تحقیرآمیز او به آدم‌های زیر دستش، خودستایی‌ها، تکبر و غرورش، اما حالا رنگ‌های او را نیز می‌دیدم. همچنین آسیب‌پذیری‌های پنهانیش، تردیدهای نهفته در خنده‌هایش، لرزش شانه‌هایش، رفتار تحکم‌آمیز و سخت‌گیرانه‌اش با روزت را. البته من همیشه می‌دانستم روزت در کنار او ناراحت و معذب است. او با روزت بی نهایت مهربان بود، اما سرزندگی و مهربانی او ظاهری و اجباری بود. گویی سگی خطرناک را نوازش می‌کرد. و حالا دریافتم که این احساس او فقط مربوط به روزت نمی‌شد. او اینجا احساس ناراحتی می‌کرد. ما این مغازه را بدون کمک او ساختیم. هر شکلاتی که درست کردیم و فروختیم، هر مشتری که جذب کردیم، حتی صندلی که او رویش نشسته بود و خلاصه همه چیز را به او یادآوری میکرد که ما سه نفر مستقل هستیم و زندگی ما از زندگی او جداست و گذشته ای داریم که تریلی ترست هیچ نقشی در آن ندارد. اما تری هم گذشته ای داشت که متعلق به خود او بود و تمام ترس هایش از آن نشأت میگرفت. تمام ترس ها، امیدها و رازهایش. چشمم به سنگ گرانیت آشنایی افتاد که شکلات را روی آن هر رد می دادم. او بسیار کهنه است و از گذر زمان محفوظ نمانده است. وقتی در زیر زمین پیدایش کردم کاملا فرسوده شده بود و در اثر استفاده مکرر خراش هایی روی آن افتاده بود. رگه های کوارتز روی سنگ ناگهان درخشیدن گرفت و مانند وقتی که شکلات سرد را روی آن می گذاشتم تا حرارتش دهم برق زد. با خود گفتم: من نمی خواهم از راز تو سر در بیاورم. نمی خواهم. اما تخت سنگ نظر دیگری داشت. سوسوی نوری که از سنگ برخاست نظرم را جلب و چشمم را خیره کرد. با حالا تصاویری را روی سنگ می دیدم که نقش بسته بود. همونطور که خیره مانده بودم تصاویر شکل می گرفتن و گذشته تری را نشان می دادن. تری در بیمارستان است. او که جوانی 20 و اندی سال است پشت در بسته ای منتظر ایستاده. دو بسته کادابی شده در دست دارد. یکی صورتی، دیگری آبی. و حالا اتاق انتظار دیگری را می بینم. تابلوهای آویزان از دیوارها را می بینم و زنی که آنجا نشسته و کودکی در بغل دارد. پسر تقریباً 6 سال است. او با سوسی و بیحالی به سقف زل زده است و برق کوچکی در چشمانش دیده می شود. بعد ساختمانی را دیدم که شبیه بیمارستان نبود. پسری مردی جوان همراه پرستار زیبایی آمد. مرد جوان حدوداً 25 ساله بود و مانند پدرش درشندان خم شد. سرش آنقدر بزرگ بود که به گردنش سنگینی میکرد. بعد لبخندی به پوچی و بی‌اعتنایی لبخند گل آفتاب گردان به لب آورد. حالا فهمیدم. این همان رازی بود که تری سعی داشت پنهانش کند. او هرگز از پسرش حرف نمیزد. مثل همیشه شدیداً کمالگرا بود. حالا میفهمم چرا به روزت آنگونه نگاه میکرد. یا بهتر بگویم چرا اصلا به روزت نگاه نمی کرد. آهی کشیدم و گفتم: تری، تو دیگه نباید به من دروغ بگی. مگه من به تو دروغ گفتم؟ بله، درباره پسرت. او صاف در جایش نشست. حتی بدون کمک تخت سنگ گرانیت نیز می توانستم آشفتگی و اضطراب فزایندهش را ببینم. رنگ از چهرهش پرید، صورتش عرق کرد و خشمی که ترس جایگزینش شده بود همچون بادی پرید و بعد سرش بار دیگر طغیان نمود. او مانند خرسی خشمگین از جا برخاست. فنجانش را به میز کوبید و قطرات شکلات به همه جای میز پاشید. با صدای بلندی که در اتاق انعکاس یافت گفت: پسر من هیچ ایرادی نداره. آلن تو کار خرید فروش خونه است. اون دقیقا مثل خودمه. من زیاد نمیبینمش، اما مفهومش این نیست که اون به من احترام نمیذاره یا من بهش افتخار نمیکنم. صدایش انقدر بلند بود که روزت گوشهایش را گرفت. کسی چیزی غیر از این گفته؟ راکس چیزی گفت؟ داره؟ اون حرومزاده تو این مدت جاسوسی منو میکرده؟ این موضوع هیچ ربطی به راکس نداره. اگه تو از داشتن پسری مثل آلن شرمنده ای، چطور میخوای از روزت مراقبت کنی؟ یا خواهش میکنم، اصلا هم اینطور نیست. من شرمنده نیستم، اون پسر منه. سارا دیگه نمیتونه بچه دار بشه. برای همین من از آلن خواستم با مادرش زندگی کنه. دیگه کافیه. او دستم رو گرفت و گفت: من میتونم با این شرایط زندگی کنم یان. بهت قول میدم. ما روزت رو پیش یه متخصص میبریم. اون میتونه هرچی میخواد داشته باشه. پرستار بچه، اسباب بازی و... با خود گفتم: بازم هدیه. گویی او احساس میکرد تنها راه برای تغییر دادن اوضاع رشوه دادنه. اما با رشوه دادن نمیتوان عواطف و احساسات رو تغییر داد. تو میتوانی دروغ بگویی و به چیزی که نیستی تظاهر کنی، اما میتوانی از خودت و تمام چیزهایی که با تو متولد شدن فرار کنی؟ او گفت: اما همه چیز درست میشه. ناگهان طعم تلخی در دهانم احساس کردم. گویی سمی رفته رفته وارد گلویم میشد. بیرون بار دیگر باد زنگها را به صدا درآورد و من بیدرنگ نماد شگون و نیکبختی را با انگشتانم کشیدم. عادات قدیمی را به سختی میتوان کنار گذاشت. سالها بود این نماد را نکشیده بودم، اما احساس ناخوشایندی که وجودم را فرا گرفته بود از بین نرفت. گویی حتی این نماد کوچک نیز باد تغییرات را بار دیگر بیدار کرده بود. و وقتی ایتری رفت و من تنها شدم، صداهایی شنیدم. صدای ارواح مهربان و صدای خنده‌ای که از دور دست می آمد.